راجع به مطالعه کتاب مقدس صحبت کنیم. در مطالعه رساله رومیان من اشاره کردم که چقدر اهمیت داره که ما کتاب مقدس رو بدونیم، اونو به شکل مرتب مطالعه کنیم و بدون شک یکی از بخش‌های مهم زندگی ما مسیحیان هست. ما ادعا داریم که کتاب مقدس تنها راه زندگی و رفتار ما هست و این بخشی از اعترافنامه ما هست و به اعترافنامه مسیحی نگاه خواهیم کرد. و اگر به اون نگاه کنید، ابتدای اون در مورد کتاب مقدس هست که از سوی خدای زنده به ما داده شده، اقتدار داره و شیوه زندگی و رفتار ما رو خطی و مشیش رو مشخص میکنه. هرچی که در کتاب مقدس هست برای ما مفیده و لذا مهمه تا کتاب مقدس رو بشناسیم و ما که اصولگرا هستیم باید این موضوع رو وارد زندگیمون میکنیم، صرفا در اعترافنامه نباشه. لذا به این مطلب میخوایم دقت کنیم و این موضوع فکر کنیم که آیا ما کتاب مقدس رو میخونیم. و امیدوارم که شما این عادت شما شده باشه که به شکل مرتب هر روز کتاب مقدس رو بخونید، بدونید هر کتاب موضوعش چه هست. گاهی مردم میگن من کتاب مقدس رو میخونم اما چیزی درک نمیکنم. شما احساس بدی نکنید، من به شما میگم که ما به چه دلایلی کتاب مقدس رو میخونیم، به چه شیوه هایی میشه اون رو مطالعه کرد و غیره. یکی از اهداف و نگرش های به کتاب اینه که موضوع الهیات کتاب مقدس رو در نظر بگیریم و به شکل کلی بذاری یک نکاتی رو بیان کنیم. ما اعتقاد داریم که کتاب مقدس کلام خدای زنده است و هر آنچه که نیاز داریم برای حیات ابدی به ما میگه، آنچه که نیاز داریم راجع به رستگاری به ما میگه، آنچه که نیاز داریم راجع به خدای زنده بدونیم این کتاب به ما میگه. و این موضوع بسیار جدی هست، این بخشی از ایمان ما هست. به علاوه کتاب مقدس ما میگه به چه شکل زندگی کنیم روز به روز. کتاب مقدس راهنمای ماست، نقشه ماست، به ما میگه که مسیر زندگی ما به چه شکل باید باشه، در چه مسیری گام برداریم روز به روز. اگر این حقیقت داره، لذا شایسته است تا بدونیم این کتاب مقدس درش چی نوشته شده. اگر اعتراف میکنیم و دوست داریم که مطابق اون زندگی کنیم، باید بدونیم پیام اون چه هست و ضرورت داره تا وقتی که کتاب مقدس رو باز میکنیم، حالا هدف ما هر چه هست از باز کردن اون به چه شکلی میایم و اون رو مطالعه میکنیم، باید همیشه در وهله اول با احترام به اون نگاه کنیم که آنچه که در دست داریم یک کتاب خاص هست، کلام خدای زنده و حقیقیه و اگر اونو مطالعه کنید مثل هر کتاب دیگه ایه. اما این تنها چیه که خدای زنده بر ما مکشوف ساخته، مثل کتاب معمولی نیست. هر بخش از اون از مکاشفه داده شده، هر بخش اون از سوی خدای زنده است، یعنی حاصل نظرات آدمی نیست و به این معنا نیست که ما انسان ها اون رو نوشته باشیم، بلکه منشأ اون از سوی خدای زنده است. هر آنچه که در کتاب مقدس است در عهد قدیم، اینا پیامبران خودشون از خودشون در نیاوردن و یا رسولان مسیح از خودشون در نیاوردن، اونها منشأش نبودن. هر چی که در کتاب مقدس نوشته شده از سوی خدای زنده به انسانها مکشوف گشته و آدمی، چه پیامبر بود چه کاهن و چه رسول، وسیله بود که از طریق او خداوند پیامش رو و این حقیقت رو به همه ما انسان ها عطا میکنه. ولذا وقتی که اون رو باز میکنیم، فرمایش میکنیم که یک کتاب عادی نیست، نویسنده اون خدای زنده است و لذا هر آنچه که نوشته شده به هدف خاصی هست. و این مطلب اولی که باید بهش نظر کنیم. و اگر اعتقاد داریم که هر آنچه که نوشته شده از سوی خدای زنده است و مفید برای تعلیم و تربیت و هر آنچه که نوشته شده هدفی داره، حالا چه روی میده وقتی که ما بخشی از کتاب مقدس میرسیم و اینها به نظر میرسه در سطح نوشته دیده نشه؟ شما فرض کنین عادت رو دارید و عادت خوبیه و اون رو مطالعه میکنید و میرسید به عنوان مثال به تواریخ و این شجرنامه هاست، کسی پدر فلانه، پدر فلانه، پسر فلانه، پسر فلانه و یکی بعد از دیگری اسامی اومده و با خودتون میپرسید به چه علت اینا نوشته شده. من هیچ اهمیتی در این نمی‌بینم و بعد به یاد میارید که هر آنچه که نوشته شده مفید برای تعلیم، برای تربیت، و بعد احساس گناه میکنید زیرا هیچ مفیدی درش نمیبینید، زیرا میتونید اهمیت اون رو دریابید. و بعد میرید و میگه خب من دیگه مطالعه نمی کنم، برمیدید و مطلب دیگه ای رو میخونید راجع به کتاب مقدس و وجدانتون احساس خوبی بهش میده. بعد ایده که کتاب مقدس رو مطالعه میکنم به این شکل، اون یه کتاب رازگاهانه مثلا نوشته شده و یه توضیحات کوچیکی راجع به یک آیه داده شده و اون رو میخونن و این مطالعه کتاب مقدسشون است. و بعد اگه به این شکل کلام مطالعه کنیم، اون وقت جای تعجب نیست که چرا اون رو درک نمی کنیم. پس اگر وقتی شما کتاب مقدس رو مطالعه می کنید و رسیدید به اون بخشایی که به نظرتون می رسه شما از اونها فایده نمی برید، احساس گناه نکنید. و اگر معناش رو درک نمی کنید، ناامید نشید. راه حل این نیست که معنای رو به زور به اون متن بدید. این کاری که ایده انجام می دن. وقتی که متوجه معنای یک واقع نمیشن، شروع میکنن از خیالاتشون استفاده کردن و یه معنایی میدن که اون در اون آیه نیست و اهمیت معنوی به یک آیاتی میدن و اینکه معنای فلان چیز چه هست، فلان چیز چه هست. و من دیدم بعضی از شبانها این کار انجام میدن. شاید شما این موعظه رو شنیده باشید، میرسید واعظ میرسه یک بخشی که واضح نیست، روشن نیست، و بعد اون شروع میکنه یه مطلبی رو دیگه ای رو باز کردن و شما با خودتون میگین من هرگز چون این چیزی رو در این آیات ندیدم، این شبان این رو از کجا گرفته. اکثر اوقات ایشون دید معنوی نداره و این رو صرفا از خودش در میاره. شما اون رو ندیدی زیرا وجود نداره. و راه حلی که با این مشکل روبرو بشیم این نیست که شروع کنیم تصور کردن و خیال بافی و سعی کنیم یک معنای بون آیات بدیم. راهش نیست. راه منطقی وجود داره برای حل این موزل، راهی که درست هست تا کتاب مقدس رو درست تفسیر کنیم، حتی در جایی که سخت به نظر میرسه. شیوه‌های متفاوتی هست که ما میتونیم به کتاب مقدس روی کنیم به دلایل متفاوت. بذار به این دقت کنیم، شما به دلایل مختلفی کتاب مقدس رو مطالعه میکنید. دلایل متفاوتی هست که من کتاب مقدس رو مطالعه میکنم، گاهی میخوام بر اون تأمل کنم و هدفش همیشه یکسان نیست، اما هر بار که نزد کلام میام باید بیاد داشته باشم که یک کتاب خاصه، لذا با احترام به اون نگاه میکنم، با دعا اون رو باز میکنم. حتی اگر این رو به شکل عادتی هر روزه میخونم و میخوام در طول یک سال کل اون رو بخونم، هیچ جا نوشته نشده که شما کتاب مقدس رو بار کلش رو در طول یک سال تمام کنید. شما میتونید اونو هر 6 ماه بخونید. اما نکته اینه که ما نیاز داریم تا آشنا بشیم با مطالب کتاب مقدس. و نکته اول اینه که ما میدونیم کلام خداونده، با دعا نزدش میایم، با احترام نزدش میایم و با این آرزو که روح خداوند دل و ذهن ما رو باز کنه و معنای کلام رو به من بده. روح القدس چنان که میدونیم معلم کلام خداونده. ما اعتقاد داریم که هر ایمانداری کاهن هست و هر یک از ما به عنوان یک ایماندار در عیسی مسیح روح مسیح رو داریم که در دل ما ساکنه و این حق رو داریم و مسئولیت رو و وظیفه رو تا به این کلام بیایم، اون رو برای خودمون بخونیم، اون رو معنیش رو درک کنیم و اجازه بدیم تا روح القدس اون رو به ما به دل ما بکاره. ولذا به شکل بی احترامی نزد کلام نمیایم. ما میدونیم که این کلام خداونده، با احترام نزدش میایم و انتظار داریم تا دل و اندیشه ما رو متاثر بسازه و از خداوند بخوایم تا نه تنها دل ما رو بلکه ذهن و اندیشه ما رو نیز باز کنه تا معنای کلامش رو درست درک کنیم. میخوایم بفهمیم تا جایی که میتونیم معنای کلام چه هست، به شکل عقلانی درک کنیم. لذا من توصیه میکنم، این توصیه های من هست، ما عادت کنیم که کتاب مقدس رو از اول تا آخر بخونیم. هر روزه یک بخشش رو بخونیم و روز بعد بخش بعدی رو. و اگر شما یک برنامه‌ای داشته باشید، به عنوان مثال اگر شما 4 فصل رو هر روز بخونید، در طول یک سال این کل کتاب مقدس رو خوندید. شما میتونید برنامه‌ای برای خودتون بنویسید. شیوه‌های متفاوتی هست که این کار انجام میدن. پس شما یک برنامه‌ای دارید اونجوری که مناسب شماست، از یک جا شروع می‌کنید، چند بخش رو می‌خونید و روز بعد چند آیت فصل دیگر رو، تا اینکه کل کتاب مقدس رو خونده باشید. یکی از دلایلی که من دوست دارم برنامه داشته باشم، به شکل مرتب این کار انجام بدم و مرتب این تکرار بشه، اینه که من یک دید کلی داشته باشم از اینکه فلان کتاب مقدس راجبه چه موضوعیه. اگر من یک بخشی رو از پیدایش، بخشی رو از متا بخونم، در طول یک سال من کتاب مقدس رو خوندم، اما وقت نمیدونم که اون روند پیامی که در یک فصل است چگونه ادامه پیدا میکنه در فصل بعد. لذا من دوست دارم یک کتاب رو بخونم، اون رو تمام کنم و برم به کتاب دیگه. گاهی من از پیدایش شروع میکنم تا به مکاشفه، گاهی از متا شروع میکنم و با آخر کلام میرسونم و شاید از آخر به اول. مهم نیست که به چه شیوهی و تحت چه برنامهی، اون اهمیت نداره، اما مهم اینه که شما هر روزه بخشی از کلام رو بخونید و کتاب به کتاب یک کتاب رو بخونید و برید کتاب دوم رو، نه تا در اون زمان تأمل کنید بر آنچه که میخونید، بلکه اگر خداوند در دل ما صحبت کنه بسیار عالیه، اما این برای نیست که شما اطلاعات زیادی بگیرید. هدفش اینه که شما سریع اون رو داری میخونید و من انجام میدم، تا صرفاً دید کلی داشته باشید از هر یک از کتاب‌های کتاب مقدس، و اگر این کتاب راهنمای زندگی منه، من نمی‌دونم هر روز چه اتفاقی می‌افته، اما اگر من این کتاب خونده باشم و پیامش رو بدونم، می‌دونم که به عنوان مثال پولس این حقیقت رو به افسوسیان میگه و غیره، من می‌دونم موضوع کلی هر کتابی چه هست و این موضوع بسیار ارزشمنده. به عنوان مثال شما یک مسیحی رو ازش بپرسید موضوع اصلی فلان کتاب، به عنوان مثال زفنایا چه هست، خب من زفنایا نمیدونم، متاسفانه ما نمیدونیم موضوع اصلی هر کتابی چه هست زیرا اونو نخوندیم. اما اگر من این عادت رو پیدا کنم و هر کتابی رو بخونم به سرعت، نه اینکه از روش موعظه بگم، نه اینکه تأمل کنم بر هر جزئیاتش، نه، در زمان خوندم دل ما ممکنه لمس بشه و به دنبال این نیستیم که کل جزئیات رو دریابیم، بلکه پیام کلی چه هست در اون کتاب. و در زمان خوندم ممکنه به یک آیه برسم و من روح در دلم کار میکنه و میگم من این آیه رو باید روش موضوع کنم و بعد اون رو مینویسم و بعد در جایی زمان مناسب روی اون آیه موضوع خواهم کرد. اما در اون لحظه وقتی که این آیه به ذهنم میرسه، من توقف نمیکنم بلکه ادامه میدم، میخونم کل فصل رو میخونم، و اگر آیه رو درک نکردم، هدف من نیست که در این لحظه توقف کنم و همه جزئیات و مشکلات رو درک کنم. به عنوان مثال به شجرنامه رسیدم، سوال اینه که چرا این شجرنامه در اینجا هست، علتش چیه؟ یک سوالی رو مینویسید و بعداً بهش فکر میکنید، بعداً یک کتاب تفسیر رو میخونید و در میابید به چه علت اونجا هست. اما در اون لحظه فعلا به اون فکر نکنید، آیه رو که معنیش رو نمیفهمید مهم نیست، مهم نیست، خودتون رو ناراحت نکنید که معنای این آیه چه هست و من نمیفهمم، نه، بذارید ادامه بدید بخوندن. میخواد شما کل اون فصل و یا کل اون کتاب رو بخونید، بدونید پیام کلی کتاب چه هست. پس به این شکل شما کتاب مقدس رو هر روز میخونید، هر روز داری چند بخش رو به سرعت میخونید. هدف چه هست؟ هدف این نیست که شما هر روزه بر این تأمل کنید، اگه خواستید میتونید تأمل کنید، ممکنه خداوند دلتون رو لمس کنه، و هدف ساده و اصلی این هست که من میخوام این کتاب رو بخونم تا بدونم پیام این کتاب چه هست و هر فصلی راجبه چه صحبت میکنه، و این واقعا ما رو به شگفتی در میاره وقتی که این کار رو انجام میدید. گاهی ما این مسابقه ها رو داریم و سوال های صورت میگیره که راجبه این مسئله یا اون مسئله، و اینا رو خب ما جواب میدیم و بعد دوستان میگن تو چجوری جواب دادی که کتاب مقدس جلوت نبود. ما تقلب نمی کنیم و کتاب مقدس جلوم نیست، و اینا به شگفتی در میان که از کجا من متوجه شدم. من میگم ببین خیلی ساده است، شما کتاب مقدس هر روز بخون، به این شکلی که شما به طور طبیعی میدونی کتاب درش چی هست، هر بخشی درش چی هست، و وقتی کتاب به این شکل مرتب هر روزه به تکرار میخونید، شما میدونید به عنوان مثال در تثنیه فصل 21 راجع به چه صحبت میکنه. این عادت فواید خودش رو داره تا شما پیام کلی هر کتاب از کتاب مقدس رو بدونید. و این توصیه رو من انجام میدم که شما به این شکل هر یک از کتاب ها رو مطالعه کنید. اما اگر برنامه دیگه رو دوست دارید اون هم خوبه. مهم اینه که شما برنامه داشته باشید و کتاب مقدس رو بخونید هر روزه. گاهی روی میده من عنوان مثال 12 فصل رو میخونم به جای اینکه 4 فصل رو بخونم، اما مهم نیست. گاهی من در اول سال شروع میکنم و وسط های تابستون کلی کتاب رو یک دور خوندم. و اگر شما این کار رو هر روزه مرتب انجام بدید میتونید کتاب مقدس رو بخونید. من نمیدونم چند مرتبه کل اون رو خوندم، نمیگم که همش رو فهمیدم و میفهمم، بدون شک چنین نیست، اما بعد از یه مدتی در میابید که واقعا پیام کتاب چه هست. و این بسیار مهمه، بسیار مهمه، زیرا این کتاب برای زندگی ماست و جای تأسفه که صرفا ما یک آیه رو از این کتاب بیاد داشته باشیم و یک آیه رو از اونجا. و به عنوان مثال کسی این آیه رو دوست داره اونو حفظ میکنه. نگاهی مردم مثلا وعده های خداوند رو مینویسن، این کار خوبیه، اما جای شرمه که ما فقط همین وعده ها رو بدونیم و یا یکی دو تا آیه رو بدونیم از کتاب مقدس. این کار خوبه اما شما بسیاری از مطالب رو از دست میدید. بهترین کار اینه که کتاب مقدس هر روز بخونید. اگر رسید به جایی که چیزی رو معناش رو نمیفهمید، مهم نیست، رد بشید. هدف اصلی اینه که یه دید کلی از کتاب داشته باشید و بعد ما میتونید کتاب مقدس رو به شیوه دیگه مطالعه کنید. شما بخش کوچیکی رو میگیرید، وقت میذارید و به اون فکر میکنید، دعا میکنید و هر بخشی رو که میخونید از خداوند میخواهید تا دلتون رو باز کنه و معنای دقیق اون رو درک کنید و طول اون روز به اون آیه فکر میکنید. و این شیوه دیگه یه متفاوتی از خوندن کتاب مقدس. یک بخش کوچیکی انتخاب میکنید و این کار هم مرتب انجام میدید. و ایده دوست دارم به عنوان مثال کتاب مقدس رو باز میکنن و میگن خداوند پیامت برای من چه است. خداوند به این شکل به شما پیام نمیده که شما اونو کتابش رو باز کنید، انگشتتون رو جایید بذارید. نه، شما باید کتاب مقدس مرتب بخونید، اما هر از گاه یک بخش از اون رو بهش فکر کنید، تأمل کنید، ببینید اون بخش از کلام چه میگه، با شما چه صحبتی داره، معناش چه هست، چگونه به زندگی شما مربوطه. اما این کار رو همزمان با اون شیوه دیگه کتاب خوندن انجام نمیدید، زماناش متفاوت. و هر از گاهی شما علاوه بر اون کتاب مقدس رو که روزانه میخونید و یا شیوه تأملی بر کلام خداوند، هر از گاهی یک مطالعه هم انجام بدید، مطالعه عمیق از مطالب کتاب مقدس. گونه مثال یکی از شیوه ها این که پیام الهیاتی کتاب چه هست. بذارید نظراتی رو در این زمینه به شما بدم. فرض کنید شما میخواید راجع به یک موضوع صحبت کنید و میخواید راجع به اون موضوع مطالعه کنید و یا برنامه‌ای هست که روی کامپیوتر هست که کمک میکنه و شما نیاز دارید به چیزی تا به شما کمک کنه. به عنوان مثال میخواد بدونید ایمان چه هست. خب نگاه میکنید به بخش‌های مختلف از کتاب مقدس در عهد قدیم و یا در کل کتاب نگاه میکنید و کنکوردنس به شما میگه که این واژه ایمان در کجا هست و کم کم شما درک میکنید که معنای ایمان چه هست. کتاب مقدس چه میگه راجع به ایمان و یا راجع به اعتماد. به عنوان مثال به واژه اعتماد، واژه ایمان نگاه میکنید، آیات نگاه میکنید، اون آیات نگاه میکنید، این به شما کمک میکنه، به شما کمک زیادی رو انجام میده. و یا اگر کنکوردنس ندارید و کتاب مقدس رو روی تلفن دارید، حتی در اونجا میتونید جستجو کنید. یک واژه رو وقتی که توی جستجو بزنید براتون آیات در میاد و شما میتونید نگاه کنید و به این شکل مطالعه کنید. گاهی میشه به واژه ها نگاه کرد، واژه هایی که مرتب تکرار میشه در کتاب مقدس و اینا کلمات کلیدی هست. اگر معنای این کلام رو بدونید، به عنوان مثال به بخش نگاه میکنید و اون واژه رو میبینید بلافاصله به شما معنای اون بخش رو میده. پس یک سری واژه های کلیدی هست در آیین مسیحیت که شما باید معنای این واژه ها رو بدونید. وقتی رسیدید به کتاب مقدس در آیه اون واژه به کار رفته، بلافاصله به شما کمک میکنه تا معنای اون بخش رو درک کنید. من این کار رو انجام دادم. شما حتی اگر زبان عبرانی و یونانی رو ندونید میتونید کلام رو مطالعه کنید و معنای اون آیات رو درک کنید. اکثر اوقات دانشجویان میان و به من میگن و کتاب مقدس دستشون و میگن این واژه معناش چه هست، و من نگاه میکنم میگم اون آیه اون واژه اصلی رو میبینم و میدونم معنای واژه اصلی چه هست، و اون وقت معنای کل آیه رو درک میکنم. شما میتونید کار رو انجام بدید. شما نیاز نداره تا زبان اصلی رو بدونید، البته اگه بدونید بهتون بیشتر کمک میکنه، اما این ضروری نیست. شما ضرورت نداره عبرانی و یونانی رو بدونید تا بتونید کتاب مقدس رو درست درک کنید، اما اگر بدونید زبان رو به شما کمک میکنه. و کاری که شما میتونید انجام بدید در مطالعه کتاب مقدس میشه یک کتاب رو بردارید و ببینید پیام الهیات در اون کتاب چه هست و زیبایی اون کتاب چه هست. شما حالا در هر بخشی که از معنویات باشید، شما رشد روحانیتون به چه حدی که باشه مهم نیست، وقتی که به کتاب مقدس مراجعه میکنید و کتاب میخونید برای شما پیامی داره. خداوند من رو به قدمت کلام خونده و به من این توانایی را به خاطر کارم، من زبان عبرانی رو یاد گرفتم و گرامر رو و غیره رو، و به عنوان شبان کلیسا من این توانایی رو دارم. خداوند توانایی رو به من داده در سطح بالای اونو مطالعه کنم. هر یک از ما به یک کاری فراخونده شدیم. کار من مطالعه کلام است، تواناییشو دارم، توانایی درک زبان رو دارم، اما کارهایی است که من نمیتونم انجام بدم. هر یک از ما خداوند به ما استعدادهای خاصی رو داده. کاری شما انجام میدید که من نمیتونم انجام بدم. هر یک از ما یکی از اعضای بدن مسیح هستیم. همه ما وقتی که نزد کلام میایم در یک ساعت شاید از اون درک نکنیم. میتونه درک ما کم و زیاد هست. این مهم نیست. مهم نیست. این زیبایی کتاب مقدس هست. کلام خدای زنده و حقیقیه. و مهم نیست شما سطح اطلاعاتتون در چه حد باشه. اگر دلتون باز باشه و از خداوند بخوای با روحش و دل شما صحبت کنه و به شما تعلیم بده، برای شما پیامی در اونجا هست. اگر دلش رو داشته باشید که اون پیام رو دریافت کنید. من راجع به سطح‌های متفاوت معنا صحبت نمی کنم. بدین معنا است که به عنوان مثال این آیه این معنا رو میده در این سطح، اگر به سطح دیگه نگاه کنیم این معنا رو میده، اگر در زاویه دیگه بهش نگاه کنیم این معنا رو میده. گاهی مردم چنین حرفایی میزنه. نه دوستان، کتاب مقدس معناش واضحه، یک معنا رو بیشتر نمیده. غیر این صورت ما مطلبی داریم که قابل درک نیست. ایده هستن که خودشونو نیو ارتودکس میخونن، اونها اعتقاد دارن که کتاب مقدس یک پیام مشخص و روشن درش نیست و اعتقاد دارن که هر کس یک معنای متفاوتی رو از اون درک میکنه، اما چنین نیست. همه ما ایمانداران کاهن هستیم. همه ما این حق و این توانایی رو داریم تا بیایم نزد این کتاب و اون رو مطالعه کنیم. ما این کار انجام میدیم، اما اشتباه نکنید که حالا ما حق داریم تا یک معنایی برای اون در بیاریم، معنایی که در اونجا نیست. این مکاشفه معنایی روشن و واضحی داره و بدین معنا نیست که من بیام این آیه رو بخونم بگم این آیه برای من معنیش اینه و معناش برای تو چیز دیگه، و بعد اگر تو این برداشت رو داری مهم نیست، برداشت من چیز دیگه ایه. بسیار مراقب باشه دوستان عزیز، بسیار مراقب باشه. این پیام بسیار واضحه و روشنه و قابل درکه. من اعتقاد دارم که وقتی که من کلام رو میخونم، خداوند از طریق کلام شما من صحبت میکنه، اما من این حق رو نمیده که من یک معنای برای اون در بیارم. بدین معنا که شما یک معنای درک میکنید، من معنای دیگر رو، و هر کس نظر خودش رو داره. نه، بسیار مراقب باشید، بسیار مراقب باشید. این برداشت کاملا غلطه. معنا در نهایت یکی بیش نیست. بخش هایی هست که معنا شاید روشن نباشه و ما باید دریابیم که اگر ما واقعا از اون آیه تفسیرهای متفاوتی رو بگیریم این روی می ده. اما دچار این اشتباه نشیم که فکر کنیم که کتاب مقدس برای هر کس یک پیام خودش رو داره. امروزه در خونه های مردم یک جلساتی روی میده و اعضا خونه دور هم جمع میشن و راجع به کتاب مقدس صحبت میکنن. اکثر اتفاقاتی که روی میده اینها کاملا اشتباهه. اینا دیدشون همون نیو ارتودکس است. هر کسی معنا و نظر خودش راجع به اون آیه میگه و این شیوه کاملا اشتباهه. به عنوان مثال یک بخش رو میخونن و بعد از هم دیگه سوال میکنن، میگن دوست عزیز نظر تو راجع به این آیات چه هست؟ خداوند چگونه با دل تو صحبت میکنه؟ نظر شما چه هست راجع به این آیه؟ در این آیه به نظر من این معنا رو میده، به نظر تو اون معنا رو میده. این کاملا اشتباهه. بسیار مراقب باشید. کتاب مقدس رو به این شکل مطالعه نمیکنن و کسانی که به این شکل این کار انجام میدن دچار مغشش اختشاش میشن. نه دوستان، در کتاب مقدس یک پیام بسیار روشن وجود داره و هدف کتاب مقدس این نیست که معنای غریبی از اون در بیاریم، بلکه ببینیم هدف خداوند چه هست. هدف خداوند از اون کلام مکاشفه چه هست؟ خداوند داره به ما چه میگه، نه اینکه من از خودم یه مطلبی در بیارم و بگم به نظر من این معنا رو میده. نه، نیاز به یک معلم هست که با کلام آشنایی داره و اون معنا رو باز کنه، نه اینکه من در ذهنم یک نظری باشه و بعد بیان اون رو بر کلام تحمیل کنم. ایده ای هستن که نظرات جدید و غریبی رو میارم به کتاب مقدس. اینا من چندان با اینا راضی نیستم، زیرا هیچی تازه شما نمیتونی از کتاب مقدس پیدا کنی. کتاب مقدس مدت طولانی در دست مسیحیان بوده و وقتی که میبینم تفسیرهایی رو از آیات در میارن که هرگز در تاریخ کلیسا به این شکل تفسیر نشده و یک باره اکنون این معنای جدید ازش در میاد، من با شک به این تفسیرهای جدید نگاه، زیرا که خداوند به این شکل با ما بازی نمی کنه که معنایی رو قرنها پنهان بداره از مسیحیان و یک باره بعد از 20 قرن کسی پیدا بشه و یک معنا و تفسیر جدیدی از اون آیات پیدا کنه که قبلا به عقل هیچ کدوم از مسیحیان نرسیده. معنا در کتاب مقدس یکیست، اونچه که خداوند میخواد به ما بگه، نه اینکه من یک تجربه اگزیستانسیالی داشته باشم از این آیه و در اون لحظه این به من چه معنایی میده. نه، من میخوام بدونم خدای زنده به من چه میگه. وقتی که دریافتم خداوند چه میگه، میخوام بدونم معناش چیه، منظورش چی است. و اون وقت میتونیم که بر اساسش زندگی کنیم و به زندگیمون رو به کار ببریم. در سطح‌های متفاوتی میشه کتاب مقدس رو مطالعه کرد، اما معنای متفاوتی وجود نداره. سطح‌های متفاوتی از معنا وجود نداره. به عنوان مثال کسی که عضو کلیسای یک معنای رو ببینه، شبان یک معنای رو ببینه، پروفسور معنای دیگری رو ببینه، نه، فقط یک معنا وجود داره. ما میتونیم کتابو به شیوه‌های مختلفی مطالعه کنیم، اما همه ما با یک حقیقت روبرو هستیم. یک حقیقت وجود داره، ادهی اون رو به شکل سطحی مطالعه میکنن، ادهی مثل معدنچی اون رو عمیق‌تر درک میکنن، اما یک حقیقت بیشتر نیست. اون سطح‌های متفاوتی که به کلام نگاه میکنیم و مطالعه میکنیم به این معناست، اما معنا در نهایت یکی بیش نیست. هرچه که عمیق‌تر مطالعه کنم و نگاه کنم، هرچه که بیشتر جستجو کنم، مطلب رو بهتر درک میکنم و این مفیده و به این علت که ما این کار انجام میدیم. اما ما به دنبال معانی متفاوت و غریب نیستیم و این مطلبی که پولس رسول میگه و میگه بین شیر کلام و گوشت تفاوت چه هست؟ آیا تفاوت در محتواست؟ غذا یکی هست، غذا یکی هست، اما بچه غذای دیگری رو میخوره، فرد بالغ غذای دیگری رو، اما محتوا یکی است. اون از این محتوا استفاده میکنه، از این مثال استفاده میکنه بین شیر و غذای کامل. کتاب رو میشه از لحاظ الهیات مطالعه کرد، میخوام دارم این کتاب از بخش های کتاب مقدس موضوعش چیه؟ آیا من میتونم پیام این کتاب رو درک کنم؟ به چه علت این مطالب در کتاب هست؟ به چه علت شجره نامه درش هست؟ چرا خداوند این کلام رو گفته در هر کدوم هر یک از این کتاب ها؟ من توصیه میکنم اگر میخواد به این شکل کلام مطالعه کنید، یک کتاب کوچک رو اول شروع کنید. عنوان مثالی که از کتاب های کوچک رو در کل عهد قدیم در نظر بگیرید و ببینید چه روی میده. به چند قدم میشه اشاره کرد اگر به این شکل میخواید به کلام نگاه کنید. اولا کتاب رو به شکل کامل بخونید، در یک جلسه کلش رو بخونید، اون وقت پیام کلی کتاب رو در میگیرید. هدفش چی هست؟ اینید آیا میتونید کتاب رو در یک جلسه بشینید و بخونید؟ گاهی در کتاب مقدس ما یک فصل دو فصل رو میخونیم و همه چیز بخش بخشه و فراموش میکنیم روز قبل چه خوندیم و غیره و ارتباط اینا رو فراموش میکنیم. اما اگر شما میخواید علاوه الهیات اون رو بررسی کنید، باید کل کتاب رو در یک جلسه بخونید و بیش از یک مرتبه این کار رو انجام بدید قبل از اینکه هر کار دیگه انجام بدید. کل کتاب رو چند بار بخونید از اول تا به انتها. به دنبال چیز خاصی نیستید، بلکه به دنبال همه چیز هستید. چه چیزی توجه شما رو جلب میکنه؟ آیا اون احساس کلی چه هست از پیام این کتاب؟ به چه هدفی هست؟ به چه علت نوشته شده؟ این کتاب رو شما چند بار میخونید؟ زمان میبره این کار. متوجه هستید این کار زمان میبره. گاهی نیست که شما یه روز انجام بدید. باید مصمم باشید و بگید من میخوام پیام این کتاب رو درک کنم. حالا مهم نیست چقدر وقت میبره، شاید یک سال وقت بکشه، مهم نیست. شاید یک سال طول بکشه، اگر دو سال طول میکشه مهم نیست. هیچ محدودیتی برای خودتون نذارید که چگونه این کتاب رو بخونید. نه، این یک شیوه از مطالعه کتاب مقدس است و میخواید این کار شما انجام بدید. قدم اول اینه که اون رو چند بار مرتب میخونید و هر بار که اون رو میخونید مطالبی رو میبینید که قبلا ندیده بودید، مطالبی که بار اول خوندید و دفعه دوم میگه به چه علت در اینجا هست و بعد متوجه میشین که بله آره به این علته. پس این قدم اوله. قدم دوم اون رو به شکل فکورانه‌ای بخونید. بدین معنا به دنبال چیزهایی باشید. البته محدود به اینا که میگم نیست، اما از خودتون پرسید این کتاب راجب خداوند چه چیزی رو آشکار میکنه؟ راجب خداوند به من چه میگه؟ این کتابی است که خداوند بر ما مکشوف ساخته. وقتی که اون کتاب رو میخونید باید بدونید راجب خداوند به من چی میگه. خدا که هست، خدای زنده چه که هست، راجب صفاتش صحبت میکنه، راجب خصوصیاتش صحبت میکنه. خداوند در این کتاب چه کاری انجام میده؟ آیا خشمش رو به کار میگیره؟ آیا او آفریننده است؟ آیا او حکمرانه؟ به چه شکل او به ما معرفی شده؟ در این کتاب خداوند چه کسی هست و چه کاری رو انجام میده؟ در چه نقشی داره عمل میکنه؟ و اینا رو بنویسید و اینا به شما کمک میکنه تا کتاب رو درک کنید. من توصیه میکنم که کتاب مقدسی داشته باشید و توش خط بکشید و اگر کامپیوتر دارید این کاری میتونید روی کامپیوتر انجام بدید و اون رو زیرش خط بکشید و یا کپی بگیرید از اون کتاب، از اون بخش از کتاب مقدس و قلم‌های رنگی داشته باشید. و من نمیدونم چگونه شما میشه کتاب مقدس رو مطالعه کنید عمیق بدون اینکه این خودکارهای رنگی رو داشته باشید. و بعد وقتی که کتاب رو حالا میخونید، هر جا که یکی از خصوصیات خداوند رو دیدید، یکی از صفاتش رو، اون رو فرض کن با رنگ آبی، بس اونجا فرض کن یه جا میتونید بنویسید رنگ آبی صفت خداست و بعد کتابو میخونید و صرفا به دنبال اون هستید. خداوند صفاتش، خداوند اینه، خداوند این هست، صفاتش این هست و بعد به دنبال مطالب دیگه باشید. به عنوان مثال پیام مسیحانه اون چه هست، راجب مسیح چی میگه، حالا از یک رنگ دیگه استفاده کنید. به عنوان مثال یک رنگ دیگه، رنگ سبز. حالا وقتی که کتاب میخونید دو به دنبال اون هستید، در کجای اون مطلبی راجب مسیحا میگه، او که هست، چه انجام میده، آیا یک نبوته در حد قدیم، آیا نمونه است، الگوی هرچی که هست، در اون کتاب اون رو ببینید و بعد با خط سبز رنگش کنید و بعد مطالب دیگه راجب مجازات، راجب رستگاری، راجب آدمی چه میگه. هر کدوم از این مطالب رو که راجبش فکر میکنید با با یک رنگ خاص رنگ کنید. گناه رو مثلا راجب گناه چی میگه؟ پس هر کدوم از این مطالب رو با یک رنگ خاص در اون کتاب رنگ میکنید. گناه رو مثلا از چه مثالی استفاده میکنه؟ راجب گناهان صحبت میکنه و وقتی که کار انجام میدید، همچنان که مطالعه میکنید به یک سری اطلاعات میرسید و به دنبال این مطالب هستید و شاید مطالب دیگه ای باشه که شما میخواد بهش فکر کنید. عنوان سال این کتاب راجبه محبته و مرتب این واژه محبت رو در کتاب میبینید. شروع کنید اون واژه رو زیرش خط کشیدن و ببینید اون مفهوم داره تکرار میشه و یا مفهوم دیگه ممکنه تکرار بشه و شما اون رو در نظر دارید و به تدریج شما یک الگوهایی رو میبینید در اون کتاب. و حالا من نمیدونم چند بار طول میکشه تا شما این کار رو انجام بدید، این قدم دوم رو، اما ما عجله نداریم، هیچ عجله نیست. شما هیچ محدودیت زمانی ندارید که بر فلان روز اینو تمام کنید، نه، این شما وقت فراوانی دارید. هیچ کس به شما رو این کار رو باید در فلان روز به آخر برسونید، مهم نیست چقدر طول میکشه، اما این کار انجام بدید. شما وقت زیادی دارید، این کار عالیه، این کار انجام بدید. و بعد که این آیات رو خط کشیدید، قدم سوم چی هست؟ قدم سوم اینه که میخواد ببینید کدومی که از اینا بیشتر تکرار میشه در کتاب. این کار الان راحته، شما رنگ ها رو دارید و میدونید به عنوان مثال فلان رنگ بیش از رنگ های دیگه. اگر ببینم رنگ قرمز مرتب همه جا هست و یا رنگ آبی زیاد هست، خیلی راحت که بفهمی پیام کلی چه هست، موضوع اصلی کتاب چه هست و میدونید که موضوع اصلی فلان کتاب چه هست. و میدونید بسیار روش ساده و زیبایی هست. مگر وقت بذارید به راحتی میتونید پیام الهیاتی اون کتاب رو درک کنید و این وقت زیادی نمیبره. مگر شما هر موضوعی رو با یک رنگ خاص زیرش خط بکشید، به شما میگید پیام کلی اون کتاب چه هست. به عنوان مثال اگر شما فرض کنید کتاب هوشع رو مطالعه میکنید و در مورد ازدواج میخواهید نگاه کنید، زیر اون ازدواج خط میکشید و هر بار که راجب ازدواج موضوع از زیرش خط میکشید در این رابطه و میدین این موضوع داره مرتب تکرار میشه در اینجا، در اونجا، در اونجا و این موضوع خاصی راجب این کتاب و این بخشی از پیام این کتاب است. و بعد شروع میکنید بفهمید واقعا معنای این پیام چه هست، موضوع اصلی کتاب چه هست و موضوعات دیگه چه هست و ببینید مطالب دیگه‌ای که در کتاب هست چه هست که در اون کتاب تکرار میشه. و به این شکل اگر شما از این خودکارهای رنگی استفاده کنید، دقیقا میدونید پیام اون بخش چه هست. به عنوان مثال اگر در مورد کتاب پیدایش فکر کنیم، اغلب اوقات به بچه‌ها یادآور میشم که پیدایش راجب آغاز، راجب شروعه و این مهمه. اما وقتی که نگاه میکنی به کتاب پیدایش که چه میگی راجب آغاز، بعد از فصل 12 دیگه چیزی آغاز نمیشه. امیدوارم این راهنمایی‌های مختصر به شما کمک کرده باشه که کتاب مقدس رو به شکل بهتری مطالعه کنید و از فوایدی که اون داره مستفیض بشید.